ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. رهبر جمهوری اسلامی شرط بازگشت به تعهدات برجامی را لغو تحریم‌ها عنوان کرد. وزارت بهداشت ایران میگوید شمار شهرهای با وضعیت نارنجی به 36 و شهرهای با وضعیت زرد به 180 افزایش یافته. و سه اسکناس جدید در بانک مرکزی ایران رونمایی شد. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تکرار موضع قبلی تهران درباره احیای کامل برجام گفت شرط ایران این است که آمریکا تحریم‌ها را کلاً در عمل لغو کند و ایران هم این موضوع را راستی آزمایی کند. علی خامنه‌ای که در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش سخن می‌گفت تأکید کرد که در صورت لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا ایران اقدام به راستی آزمایی می‌کند تا مطمئن شود تحریم‌ها به درستی لغو شدند. علی خامنه‌ای سخنان مقام‌های اروپایی و آمریکایی درباره برجام را رد کرد و گفت که آنها حق تعیین شرط و شروط برای برجام را ندارند و در جمهوری اسلامی به توصیف او هیچ کس گوشش بدهکار شنیدن این حرف‌ها نیست. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا میگوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای آن ابتدا باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. اما ایران خواستار لغو تحریم هاست. پیش از این رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار افزایش تلاش های بین المللی برای نجات برجام شده بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 36 شهرستان در ایران در وضعیت نارنجی، حدود 180 شهرستان در وضعیت زرد و حدود 235 شهرستان نیز در وضعیت آبی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارند. سیما لاری همچنین از مرگ 57 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 58469 نفر رسیده.
خانم لاری همچنین گفت تا کنون بیش از 1,400,000 تن به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند. به گفته محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران آمار مرگ و میر در ایران دست کم سه برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. سه اسکناس جدید 1,000 تومانی، 2,000 تومانی و 5,000 تومانی روز یکشنبه در بانک مرکزی ایران رونمایی شد. به گزارش شبکه خبر امیر شکری رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با اعلام اینکه این اسکناس ها به توصیف او دارای ظاهر متفاوت و ویژگی های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس های قدیمی است در این باره توضیحاتی داد.
از حیث ارتباط با سایر قطعات اسکناس و ایرانچک، یک تفاوت مهمی که در این اسکناس و ایرانچک ها ایجاد شده این هست که کلیه این قطعات در اندازه های واحد عرضه میشه و ما تعدد و تکثر در اندازه ها نداریم. همینطور فرمت ها، قالب ها و ساختار هایی که به کار رفته واحد خواهد بود.
امیر شکری گفت که توزیع این اسکناس‌ها به زودی آغاز خواهد شد و افزود برای اجرای طرح حذف 4-0 از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز 4-0 ارقام اسکناس کمرنگ چاپ شده است. نمایندگان مجلس روز 15 اردیبهشت رأی به تصویب کلیات یک لایحه دولت دادند که بر اساس آن در طول 3 سال آینده واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کند. بر اساس مصوبه مجلس پس از اجرایی شدن این قانون هر تومان برابر با 100 قران و 10,000 ریال جاری خواهد شد. اما همونطور که گفتم رهبر جمهوری اسلامی با تکرار مواضع قبلی خود درباره احیای کامل برجام گفته است که شرط ایران این است که آمریکا کاملاً تحریم ها را در عمل لغو کند. به نظر می رسد اظهارات آقای خامنه ای واکنشی باشد به گفته های آنتونی بلینکین وزیر خارجه آمریکا که خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود برای احیای کامل برجام و لغو تحریم ها شده. گفتگویی داشتم با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی از بریتانیا و ابتدا ارزیابی او را از اظهارات علی خامنه ای پرسیدم.
موضع آیت الله خامنه ای موضع جدیدی نیست. حتی پیش از اینکه پیروزی آقای بایدن مشخص بشه و بعد از اعلام پیروزی او تا زمانی که در کاخ سفید مستقر بشه چندین بار آقای خامنه ای گفته بود که چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست بازگشت آمریکا به برجام نیست، بلکه لغو تحریم هاست. یعنی اون چیزی که الان بر جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه تحریم های سنگینی است که در دوران ریاست جمهوری ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده و در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به دنبال اون هست که از شدت این تحریم ها تا جایی که ممکن هست کم بکنه و این رو موکول نکنه به بازگشت آمریکا به برجام، برای اینکه بازگشت آمریکا به برجام با بحث ها و مسائل متعددی همراه هست، از جمله یکیش بحث پایبندی مجدد جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای است و بحث دیگری هم که با توجه به تجربه اجرای برجام حالا در دست هست اصرار کشورهای دیگر برای حضور در این مذاکراته. برای همین آقای خامنه حالا که در واقع بلینکن این صحبت ها رو کرده با قاطعیت بیشتری داره صحبت از این میکنه و شاید نکته مهمش این باشه که داره میگه که نظر همه مسئولان جمهوری اسلامی یعنی دولت حسن روحانی هم این هست که باید ابتدا تحریم ها برداشته بشه بعد بحث بازگشت به برجام و آغاز تعهدات برجامی پیگیری بشه.
آقای خامنه ای در جایی از صحبت های امروزش گفته که آمریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه شرط گذاری هم ندارن، چون به گفته او این تعهدات برجامی رو خودشون نقض کردن و اون طرفی که باید شرط بذاره جمهوری اسلامی هست چون به تعهدات خودش پایبند بوده. این آیا شرایط رو سخت‌تر نمی‌کنه؟ چون آمریکایی ها هم پیشتر دلیل خارج شدن از برجام رو پایبند نبودن ایران به تعهداتش عنوان کردند و این به نوعی به هر حال به هر دو طرف همدیگر رو متهم کردن، به نظر میرسه که راه به جایی نبره.
بله درسته، با این تفاوت که جمهوری اسلامی ابزاری نداره. خب آمریکا این ابزار رو در اختیار داشت وقتی که ترامپ اومد گفت که جمهوری اسلامی به روح برجام پایبند نبوده، به خصوص به دلیل برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای توانست تحریم‌ها رو اعمال بکنه. جمهوری اسلامی تنها ابزاری که در اختیار داره تهدید غرب هست، یکی با برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای و یکی هم تشدید فعالیت‌های هسته‌ای. این در واقع به عنوان یک تهدید اینها رو داره به کار می‌گیره که اونها مجبور باشن زودتر تحریم‌ها رو لغو بکنن، و الا عملا جمهوری اسلامی در این موقعیت نیست که بگه که آمریکا یا اروپا نمیتونن شرط بگذارن. خب در چنین حالتی اگر چنین بنبستی ادامه پیدا بکنه معنی دیگرش این هستش که اون موضوعی که اهمیت حیاتی داره الان برای جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای اقتصادی که تحمل میکنه، یعنی لغو تحریم ها، چنین امری هم اتفاق نخواهد افتاد.
هر دو طرف، یعنی به فرض آمریکا، آقای بلینکن گفته که دولت آمریکا باید ارزیابی بکنه که ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه. همین رو آقای خامنه ای هم میگه که میگه که راستی آزمایی باید بشه که در صورتی که لغو تحریم ها توسط آمریکا صورت بگیره. خب به نظر شما تکلیف چه هست؟
ببینید یک بحث عمومی وجود داره و اون بعد از استقرار جمهوری اسلامی بین ایران و آمریکا وجود داشته، در واقع بحث همون دیوار بلند بی‌اعتمادی است. در قبل از برجام به هر حال دو طرف بعد از مذاکرات طولانی و فشرده بسیار سرانجام تونستن روی متنی توافق کنن که به برجام معروف شد. اما امروز شرایط فرق کرده، به ویژه اینکه دو طرف تجربه کردن. طرف غربی میگه که با کشورهای مخالف و رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی میگن که جمهوری اسلامی از برجام استفاده کرد با دریافت پولهای نقد، عملا سیاستهای منطقه‌ای و نظامی خودش رو گسترش داد. از اون ور در واقع با خروج ترامپ از برجام جمهوری اسلامی میگه که ما به غرب اعتماد نداریم، اونها به تعهدات خودشون عمل نمیکنن. این تجربه‌ای که امروز وجود داره که در سال 2015 و زمان امضای برجام وجود نداشت، کار رو امروز سخت‌تر کرده. کشورهای منطقه‌ای مثل اسرائیل، مثل عربستان سعودی امروز با دست پرتر و با داشتن نمونه‌ها و مثال‌های عینی میتونن در واقع به آمریکا و اروپا فشار بیارن.
آقای خامنه ای هی توپ رو نندازی تو زمین حریف. صحبت کردن از موضع قدرتی که ندارید مایه شرمساریه.
افراد در مقابل بیماری ها باید از خودشون محافظت کنن، منتها وقتی یه ویروس اونقدر فراگیر میشه و نام پاندمی رو بر خودش میذاره شاید افراد نتونن کار زیادی انجام بدن. اینجا نقش دولت ها و جامعه پررنگتر میشه.
دولت اسرائیل اقدام به خرید واکسن کرونا برای استفاده مردمش میکند، ولی مقامات منفور جمهوری اسلامی میگویند ما مشغول چانه‌زنی برای خرید واکسن هستیم و هر قدر بیشتر صبر کنیم ارزان‌تر می‌خریم، اما به بهای جانهای بسیار از ملت تحت ستم دیکتاتور.
2042-02-21-12-21-13 راه ارتباط با ماست و شناسه @فردوگرام در تلگرام. تورج امینی پژوهشگر و نویسنده بهایی ساکن کرج است که هفته پیش پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج بازداشت شد. همراه بشیم با مهتاب وحیدیراد و بشنویم با او به ملاقات یک زندانی سیاسی به نام تورج امینی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و پژوهشگری است که چندین کتاب و مقاله منتشر کرده و حالا به خاطر همان تحقیقات و نوشته‌هایش زندانی است. او یکی از شهروندان بهایی ساکن کرج است. تورج امینی یزدلی که بخش مهمی از زندگیش را با مطالعه در مورد تاریخ گذرانده. او علاوه بر نوشتن تاریخ، خطاطی را هم به طور حرفه‌ای دنبال کرده و افکارش را با پیچ و خم‌های ظریف و زیبا روی تن سفید کاغذ نقش می‌زند. این بهایی هنرمند به موسیقی سنتی ایران هم عشق می‌ورزد. از سرگرمی‌های او نواختن سه‌تار است، سازی که همدم اوست در کشوری که به خاطر اعتقاداتش از حقوق خود محروم می‌شود. در کشوری که از ورود او به دانشگاه ممانعت به عمل آمد و او از ادامه تحصیل محروم شد. اما این برای تورج امینی نقطه توقف نبود. او به پژوهش و مطالعه پرداخت و چند سال بعد کتابهایی را به رشته تحریر درآورد که هزاران خواننده یافت. کتابهایی که تبدیل شدند به منابعی معتبر برای آنان که تاریخ می‌خوانند. اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از تألیفات اوست. همچنین کتاب 5 جلدی اسناد بهائیان ایران که اسنادی از دوران قاجار تا پهلوی را گردآوری کرده است. رستاخیز پنهان و تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران هم از دیگر کتاب‌هایی است که با قلم تورج امینی نوشته و منتشر شده است. کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دلیل طرح اتهام تبلیغ علیه نظام شد در پرونده‌ای امنیتی، اتهامی که او آن را رد کرد. تورج امینی در دفاعیاتش در دادگاه گفت که بیشتر کتابهایش مربوط به دوران قاجار است و این اتهام جایگاهی در نوشته‌هایش ندارد. با این حال دادگاه انقلاب کرج او را مجرم شناخت. تورج امینی به خاطر نوشته‌هایش محکوم شد به 1 سال زندان و 2 سال تبعید. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت و چندی بعد تورج امینی برای اجرای آن فراخوانده شد. این نویسنده و پژوهشگر تاریخ روز جمعه 10 بهمن سال 99 روانه زندان مرکزی کرج شد تا محکومیت خود را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. تا آن سوی دیوارها همسر بیمار او و دخترش آوا بی‌صبرانه روزهای این انتظار سخت 6 ماه را بشمارند.
در اینجا این بخش خبری به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید.